ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران عصر دوشنبه در وین برگزار شد. یک مقام غربی میگوید تحریم‌های برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه ایران از موانع رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای است. بانک‌های یونان روزهای سه شنبه و چهار شنبه نیز تعطیل خواهند بود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 عصر دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین نشستی داشتند که اکنون برای ساعتی متوقف شده و قرار است امشب از سر گرفته شود. پیش از این جلسه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق نهایی روز دوشنبه در وین با دیدارهای دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و جلسه داخلی وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافت. نمایندگان ایران در جلسه شش قدرت جهانی نبودند. ریاست آن جلسه را فدریکا موگرینی هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 بر عهده داشت. وزرای امور خارجه ایران و روسیه نیز دیداری دو جانبه در بعد از ظهر داشتند. مهلت رسیدن به توافق جامع تا سه شنبه فردا تمدید شده و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر تلاش برای رعایت این مهلت تاکید کرده است. اما برخی مقام‌های ایرانی از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی میگوید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای در وین است. بر اساس این گزارش ایران خواهان لغو تحریم برنامه موشک‌های بالستیک خود هنگام صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و میگوید که این برنامه نباید با مسئله هسته‌ای مرتبط شود. این مقام غربی افزوده که اما تمایلی برای پذیرفتن این خواست ایران در میان شش قدرت جهانی وجود ندارد. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که یک مقام ایرانی نیست با تایید اختلاف بر سر این موضوع گفته است طرف غربی نه تنها اصرار به حفظ تحریم‌های برنامه موشک‌های بالستیک ایران دارد، بلکه می‌گوید این برنامه باید کلاً به تعلیق درآید. یک مقام ایرانی دیگر نیز در وین گفته است که ایران همچنین خواستار لغو تحریم خرید و فروش تسلیحات خود است. رئیس انجمن بانک‌های یونان اعلام کرده است که بانک‌ها در این کشور روزهای سه شنبه و چهار شنبه هم تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز سپرده‌داران نیز همچنان بیش از 60 یورو از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نمی‌توانند بردارند. در همین حال بانک مرکزی اروپا هم اعلام کرده که سطح اعتبار اضطراری به بانک‌های یونان را افزایش نخواهد داد. در پی رأی منفی در همه پرسی به شرایط اعتبار دهندگان بین المللی نگرانی از تمام شدن نقدینگی در بانک‌های یونان افزایش یافته است. الکس سیپرس نخست وزیر یونان روز دوشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد و قرار شده است که دولت او پیشنهادهای تازه‌ای را برای دریافت وام‌های جدید به نشست سران کشورهای حوزه یورو روز سه‌شنبه ارائه دهد. دولت یونان باید تا 20 ماه ژوئیه دو هفته دیگر 3 میلیارد و 900 میلیون دلار سررسید بدهی‌هایش را بپردازد. در پی استعفای یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان، نخست وزیر این کشور یوکلد ساکالوتوس مذاکره کننده اصلی با نهادهای بین المللی را جایگزین او کرد. یانیس واروفاکیس اقتصاددان چپگرا که هفته گذشته اعتبار دهندگان بین المللی را به تروریسم مالی متهم کرده بود دوشنبه صبح استعفا داد. او گفت که برخی از اعضای اتحادیه اروپا خواستار عدم حضور او در مذاکرات شده بودند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز دوشنبه در آغاز سفرش به سه کشور آمریکای لاتین وارد اکوادور شد. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 1 میلیون نفر برای استقبال از پاپ و شرکت در مراسم نیایش در پارکی تجمع کرده بودند. پاپ که خود اهل آرژانتین است به پاراگوئه و اوروگوئه نیز خواهد رفت. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته دو گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست، رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال خبررسانی در مورد اعتراض‌های کارگری و دوم، بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران. نخست از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سایت جام نیوز خبر داد که 300 تن از پرستاران بیمارستان امام خمینی در تهران در اعتراض پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب یک روزه زدند. گزارش برخی دیگر از رسانه‌ها نیز حاکی است که 100 تا پرستار در بیمارستان‌های امام حسین، مدرس، شهدای تجریش، رسول اکرم و بهارلو در تهران و در بیمارستان‌های بزرگ تبریز، اهواز و اصفهان و بیمارستان‌های خمینی شهر در شهرستان نور و طالقانی در چالوس دست به اعتراض‌های صنفی مشابهی زدند. کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوچ در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و عیدی سال جاری و سنوات سال 93 خود 2 روز در مقابل استانداری کهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری فارس گفت از ابتدای سال جاری تا کنون حق بیمه ما نیز پرداخت نشده است و اشاره کرد یکی از فرزندانم بیمار شد، اما به علت اینکه حق بیمه پرداخت نشده دفترچه بیمه برای درمان فرزندم نداشتم و پولی هم که برای درمان هزینه کنم ندارم. خبرگزاری ایلنا نوشت حدود 3000 کارگر شاغل در مجموعه های شهرداری آبادان و سازمان های وابسته به آن در 2 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. مصطفی نظری، نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار شهرستان های آبادان، خرمشهر و اروندرود گفت تأخیر در پرداخت حقوق باعث شد که هفته گذشته جمعی از کارگران اتوبوسرانی آبادان دست به تجمعی 1 ساعته بزنند. حدود 170 تن از کارگران روزمزد شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه همراه با کارگران نیبر بازنشسته این مجتمع در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5 ماه حقوق 100 تن از کارگران روزمزد پرداخت نشده است. این کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی خود بودند. 70 کارگر بازنشسته نیبر نیز در اعتراض به وضعیت مبهم بازنشستگیشان تجمع کرده بودند. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از اخراج 22 کارگر معدن کوشک در بافق و با وجود قولهای مسئولان برای حل مشکل و بازگشت آنها به کار، هنوز اکثر این کارگران بیکار و بلا تکلیف هستند. خبرگزاری آنا با اعلام این موضوع نوشت که تلاش برای تشکیل شورای صنفی مستقل و اعتصاب کارگران از دلایل اصلی اخراج این کارگران بوده است. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اعلام این موضوع که دستمزد کارگران در مقابل هزینه‌های جاری 1 هفته هم دوام نمی‌آورد گفت کارگران در ایران کمترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا یک الگوی مشخص را برای افزایش دریافتی کارگران و بهبود وضع معیشت آنان طراحی کند. اخراج خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و مدنی را به همراه داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت که این خبرنگاران گناهی ندارند جز اینکه کمی از خط قرمزهای دستوری عبور کرده و با احتیاط بعضی از اعتراض‌های کارگری را پوشش خبری دادند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا را نشان دهنده وجود تیغ برنده سانسور در این نهاد دانسته بود. همچنین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و هومه، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سرواباد، شورای اسلامی کار شرکت واحد اصفهان و 300 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل ایران به اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا اعتراض کردند. همزمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای نوشت که برخورد صورت گرفته در خبرگزاری ایلنا جامعه روزنامه‌نگاران را با این نگرانی روبرو کرده است که این رویکرد تبدیل به رویه رسمی در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در راستای انعکاس اخبار شود. در اینجا این پرسش مطرح می شود و آن این که به طور کلی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال اخبار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگری چیست؟ به ویژه که در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران در کارخانه‌ها شدت گرفته است. نظر رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را میپرسم.
از همان فردای انقلاب با توجه به همه آزادی هایی که وجود داشت، اما معضلات اجتماعی، معضلاتی که به کارگران، که به دهقانان و این مجموعه‌ای که خواسته های مشخصی از انقلاب داشتند برمیگشت، نوع سانسور و یا حتی نوع سرکوب هم شدیدتر بود و هم الزاماتی رو برای خبرنگاران ایجاد میکرد. خب طی سالهای سرکوب این کاملا مشخص بود. پس از آن و در طی دوران اصلاحات، خب گشایشی که در عرصه مطبوعات به شکل نسبی ایجاد شده بود، این گشایش روی کردی داشت که از جمله جامعه مدنی و مجموعه اعتراضاتی رو که هست بتونه نشون بده. پس از آن در دوره آقای احمدی نژاد، عملا با پیچیده شدن وضعیت اقتصادی، خانه خرابی ها بیشتر شد و این بیشتر شدن خانه خرابی ها خب طبعا اعتراضاتی هم در پی داشت که نوع سانسور شدیدی که آن موقع بود مانع می شد.
آقای معینی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
همه امکاناتش هم اگر جمهوری اسلامی به کار ببنده، باز از آنجایی که یک مسئله عینیه، با توجه به شبکه‌های اجتماعی، با توجه به رسانه‌های دیگری که وجود دارند، رسانه‌های آلترناتیوی که در مقابل دولت وجود دارند، در مقابل حاکمیت، و عملا منتشر میشه. به شکل کلی در همه جوامع ما میتونیم بگیم که در زمان بحران این نوع سانسور عمل میکنه، حالا یا با بیتوجهی در برخی کشورهای حتی آزاد هم، و در کشورهایی که با رویکرد دیکتاتوری و با رویکرد استبدادی مانع آزادی میشوند، آزادی اطلاع رسانی میشوند، این فشارها بیشتره.
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، هفته گذشته پس از ساعتها بازجویی در دادسرای زندان اوین بازداشت و زندانی شد. وی پیش از آن ممنوع الخروج شده بود. تا کنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما اسماعیل عبدی در سال 90 توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود. در هفته های اخیر نیز علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، و علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، بازداشت شدند. این بازداشت ها پس از امضای تومار 6000 امضایی، تجمع ها و اعتراض های صنفی گسترده هزاران معلم در تهران و ده ها شهر ایران در ماه های گذشته صورت گرفتند. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش فشارها بر فعالان حقوق صنفی معلمان است. برای مثال، پیمان نودینیان، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر تعداد دیگری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بوداقی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. بازداشت‌های اخیر انتقاد تشکل‌های حقوق معلمان و نیز کارگری مانند کانون صنفی معلمان ایران، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است. همچنین فرد وان لیون، دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شده است. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که در مناطق بسیاری کار کرده و افزوده است که کارفرمایان از بیقانونی در کشور استفاده می کنند و مزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کنند. این شنونده اشاره کرده است که در شهرهای کوچک خبری از پایه حقوق، بیمه، سنوات و عیدی نیست و اگر هم کاری باشد به ازای 12 ساعت کار روزمزدی خواهد بود. شنونده دیگری نیز در مورد بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران این پرسش را مطرح کرده است که زندان برای چه؟ برای پیگیری خواسته های صنفی؟ این شنونده خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران نوشته است: با این روش ها می خواهید به حکومت ادامه بدهید؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.